استقبال نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از رهایی از زندانیان از سوی حکومت این کشور و طالبان. زلمه خلیلزاد در یک توییت گفته که رهایی از زندانیان گام مهم در روند صلح و کاهش خشونت است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 665 نفر رسید و کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، روسیه و سایر کشورهای تولید کننده نفت موافقتنامه بی سابقه را درباره کاهش نفت نهایی ساختند. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستم. برنامه های حقوق کودک و ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که جعفر احمدی پیشکش می کند.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 660 گذشت. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از رهایی زندانیان دولت افغانستان و طالبان استقبال کرد و وزارت صحت ایران از جان باختن بیش از 110 تن دیگر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا خبر داده. سلام، خوش آمدید مشروع خبرها. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 665 تن و جان باختگان به 21 تن رسید. این را وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت. او در مورد ثبت موارد تازه ویروس کرونا در کشور چنین گفت:
در جریان 24 ساعت گذشته 58 واقع مثبت داشتیم که زیادترین واقعات متاسفانه در ولایت قندهار که 28 واقع مثبت، کابل 13 واقع مثبت، هلمند 7 واقع مثبت، نیمروز 6 واقع، تخار 3 واقع، ولایت قندوز 1 واقع، که تعداد مجموع واقعات مثبت ما به 665 واقع میرسد.
در همین حال وزارت داخله افغانستان از نخستین قربانی ویروس کرونا در صفوف نیروهای پلیس خبر داده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از رهایی زندانیان از سوی دولت افغانستان و طالبان استقبال کرده. او امروز در حساب توییتر خود نوشت که رهایی زندانیان گام مهم در پروسه صلح و کاهش خشونت است. به گفته خلیلزاد، طرفها باید این روند را سرعت بخشند تا اهداف توافقنامه ایالات متحده و طالبان هرچه زودتر برآورده شوند. خلیلزاد افزوده که شیوع ویروس کرونا آزادی زندانیان را فوریت می بخشد. بر اساس توافقنامه‌ای که در پایان ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شد، پیش از آغاز گفتگوی بین‌المللی، دولت افغانستان تا 5000 زندانی طالبان و گروه طالبان تا 1000 زندانی دولت را باید رها سازند. حکومت افغانستان تا کنون 300 زندانی طالبان و گروه طالبان، 20 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی را رها کردند. این هم از منطقه و جهان. وزارت صحت ایران از جان باختن 111 تن دیگر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا خبر داده. کیانوش جهانپور، سخنگوی این وزارت، امروز گفت که با این شمار جان باختگان به 4585 تن رسید. به گفته او، در طول شب بیش از 1600 مورد جدید ابتلای افراد به کووید 19 در ایران ثبت شدند. در کل شمار مبتلایان به این ویروس در ایران به اضافه از 73300 تن رسیده. در شرق میانه ایران بیشتر از هر کشور دیگر در نتیجه شیوع ویروس کرونا آسیب دیده. بسیاری از متخصصان ایرانی و بین المللی فکر می کنند که حکومت ایران قصداً شمار مبتلایان و قربانیان را کم نشان می دهد. حکومت ایران به خاطر اینکه در نخست به شیوع این ویروس با کندی رسیدگی کرده، مورد انتقاد قرار گرفته است. روسیه امروز از 2558 مورد تازه ویروس کرونا خبر داد. این بلندترین آمار افزایش روزانه در این کشور است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در روسیه بیش از 18300 تن گفته شده. مقام‌های روسی گفتند که تاکنون 148 تن در نتیجه این ویروس جان دادند. اما منتقدان در درون و بیرون روسیه در مورد آماری که مقام‌های سیهین کشور در مورد ویروس کرونا ارائه می کنند شک و تردید دارند. به گفته منتقدان مقامها آمار واقعی را شریک نمی سازند. انتظار می رود محاکمه پاول ویلان سرباز بحری پیشین ایالات متحده امروز پس از 2 هفته تأخیر در روسیه سر گرفته شود. او که پاسپورت های ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و آیرلند را دارد در یک زندان مسکو با اتهام جاسوسی به سر می برد. قرار بود محاکمه ویلان در 30 مارچ از سر گرفته شود. اما به گفته مقام ها این کار بنابر محدودیت وضع شده به خاطر ویروس کرونا به تأخیر افتاد. محکمه شهر مسکو در جلسه پشت درهای بسته در 23 مارچ زمان بازداشت ویلان را تا 13 سپتامبر تمدید کرد. این مرد 50 ساله در ماه دسامبر سال 2018 در اتاق یک هتل در مسکو دستگیر شد. او به جاسوسی متهم شده که مجازاتش تا 20 سال زندان بوده می تواند. اما خود ویلان این اتهام ها را رد کرده. مقامات آمریکایی از روسیه به خاطر آنچه رفتار شرم آور آنها با ویلان می دانند انتقاد کردند و خواستار رهایی او شدند. و کنسرت دیروز آندریا بوچلی، آوازخوان مشهور ایتالیا، تا کنون بیش از 23 میلیون مرتبه از طریق یوتیوب تماشا شده. او به مناسبت جشن ایستر یا عید پاک مسیحیان این کنسرت را در یک کلیسای خالی اجرا کرد. کنسرت از راه یوتیوب به گونه زنده برای میلیون ها تن در سرتاسر جهان پخش شد. همگیری ویروس کرونا سبب شده تا مردم نتوانند این نمایش را از نزدیک تماشا کنند. در اروپا کووید 19 بیشترین آسیب را به ایتالیا رسانده، تا کنون نزدیک 20,000 تن جان باختند. پایان خبرها.
با تشکر از ژکفر احمدی برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان از همراهی شما هم سپاسگزارم. 5:08 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. استقبال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از رهایی زندانیان از سوی حکومت این کشور و طالبان.
میری های زندانیان زمینه مساعد کرده است بخاطر مذاکرات بین الافغانی.
مولوی قلم‌الدین یکی از مقام های پیشین طالبان بود، با او گفتگو کرده ایم در جریان برنامه. بیشتر میشنوید. جنگ و درگیری در ولسوالی خماب ولایت جوز و جان خانواده های زیادی را مجبور به ترک خانه هایشان کرده.
وضعیت بیخی خرابه، کل مردم دست است. این هم باره نمامد، نه نان هست نه مواد خوراکی هست، در فضای باز به سر میبرید.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 665 تن رسید.
جریان 24 ساعت گذشته 58 واقع مثبت داشتیم که زیادترین واقعات متاسفانه در ولایت قندهار که 28 واقع مثبت، کابل 13 واقع مثبت.
در مسائل جهانی میشنوید که کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک روسیه و سایر کشورهای تولید کننده نفت موافقت نامه بی سابقه را در باره کاهش نفت نهایی ساختن. آنها تلاش دارند بازار جهانی نفت را با ثبات سازند. همگیری ویروس کرونا به بازار نفت آسیب رسانده. برنامه های حقوق کودک و ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از رهایی زندانیان از سوی حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرده است. آقای خلیلزاد امروز در یک توییت گفته که رهایی از زندانیان یک گام مهم در روند صلح و کاهش خشونت است. او در یک توییت دیگر گفته که هر دو طرف باید تلاشهایشان را برای تحقق اهداف مشخص شده در موافقتنامه ایالات متحده و طالبان تسریع بخشند. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور تا کنون 361 زندانی طالبان را رها کرده و این روند ادامه دارد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از تبادلهای زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان، به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در توییت این گام را برای روند صلح و کاهش خشونت‌ها مهم دانسته است. زلمه خلیلزاد روز دوشنبه در صفحه تویترش نوشته است از روند رهایی زندانیان از سوی حکومت و طالبان استقبال می‌کند و آزادی زندانیان در بخش صلح و کاهش خشونت‌ها یک گام مهم است. این مقام بلندپایه آمریکا برای صلح افغانستان می‌افزاید. آمریکا به این باور است که دو طرف باید برای رسیدن به اهداف ویژه توافق صورت گرفته میان آمریکا و طالبان تلاش‌هایشان را باید سرعت بخشند. خلیلزاد همچنان ویروس کرونا را در زندان‌ها یک تهدید واقعی خوانده که با گفته او به همین علت باید در قسمت رهایی زندانیان گام‌های با سرعت برداشته شوند. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید حکومت افغانستان بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی تا کنون 361 زندانی طالب را از زندان رها کرده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که این روند ادامه دارد و 1500 زندانی برای صلح، پایان جنگ و مبارزه با ویروس کرونا رها خواهند شد. هرچند حکومت افغانستان ناوقت روز شنبه یک گروه دیگر زندانیان طالب را آزاد کرد و طالبان نیز برای نخستین بار 20 تن از زندانیان حکومت را رها کردند. اما طالبان میگویند این روند آنگونه که لازم بود به پیش نرفته است. هرچند حکومت افغانستان تا کنون از تثبیت زندانیان رها شده از نزد طالبان چیزی نگفتند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در خطر به رادیو آزادی گفت افراد رها شده اما نظامیان هستند.
این افراد در مناطق مختلف بازداشت شدند. در میان آنها افسران، سربازان، پلیس و پلیس محلی شاملند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی میگوید روند رهایی زندانیان طالب به بهانه‌های مختلف تأخیر می‌شود و به همین علت آنها تیم تکنیکی خود را دوباره از کابل فرا خواندند. اما شمار از مقام‌های پیشین طالبان میگویند آزادی زندانیان طالب از سوی حکومت افغانستان نشان می‌دهد که هر دو طرف برای اعتماد بر یکدیگر با هم نزدیک شدند. سید اکبر آقا یک مقام پیشین طالبان و رئیس شورای رای نجات بر رادیو آزادی گفت حالا نیاز است تا این روند به سرعت پیش برده شود.
هر با این کار میان دو طرف با اساس توافق انجام می‌شد همان وقت 100% و به زودی زمینه برای مذاکرات بین‌المللی هم باهم شد. حالا این کار به کندی پیش می‌رود و این نگرانی هم در این بخش وجود دارد که شماری از افراد تبلیغات منفی کنند و تاثیرات منفی داشته باشد.
این در حالی است که به تازگی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در اعلامیه از آمریکا انتقاد کرده است و پرسیده است که آمریکا چرا بر حکومت افغانستان فشار نیاورده تا زندانیان این حزب را نیز آزاد کند. پیش از این نیز گلبدین حکمتیار از حکومت افغانستان خواسته بود که بر اساس توافق صلح با آنها زندانیان حزب اسلامی را نیز از زندان آزاد کند. اما حکومت افغانستان گفته است که شمار زندانیان حزب اسلامی را رها کرده است.
در همین حال یک مقام پیشین طالبان مبادله زندانیان را برای آغاز گفتگو بین افغانها یک گام مهم می داند. مولوی قلم‌الدین وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر رژیم طالبان امروز در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این پروسه ادامه یابد. جاوید حسنزاده این گفتگو را با او انجام داده و در ابتدا نظرش را در مورد روند رهایی از زندانیان پرسیده.
بسیار خوشبین هستم، خدا کنه که این پروسه دوام پیدا کنه و امیری های زندانیان زمینه مساعد کرده است. بخاطر مذاکرات بین الافغانی ما خوشبین هستیم. مهم است که زندانی آزاد شود. همین پروسه ای که روزه 700 نفر آزاد میشه یه همه پروسه ای هست که در توافق نامه آمده.
یک مسئله که برای دو طرف بسیار مهم است شناسایی زندانیان است. از یک طرف کسانی را که طالبان رها کردن، حکومت نمیپذیره که اونا کارمندانشان باشند و از طرف دیگه طالبان هم میگن افرادی که از طرف حکومت رها میشه اونا بدون تشخیص و تثبیت از طرف از اونا آزاد میشن. به نظر شما چقدر مهم است که در اینجا یک اعتماد سازی صورت بگیره؟
تلاییست که حکومت خود نشان میده که این ما مستقل هستیم و ما میتانیم که زندانی ها را ایلا بدیم یا ندیم. تیم تخنیکی طالب احمد ما هیچ یکی را ایلا ندادیم ولیکن مستقل هستیم و اقدامات ما مستقلانه است. لحاظا این ما خود ما خلاص میکنیم. اگر طالب ها قبول میکنه یا نمیکنه، طالب ها که حسن نظر نشان داده و بندی ها را ایلا داده با حکومت را قبول نداره، این بسیار مهم نیست. امی قبول نکردن ظاهرا سر زبان است ولیکن حقیقتی است که امو پروسس جریان داره و پیش میره، بالاخره نزدیک میشه و با مذاکرات بین الافغانی و همه پروسه همه یک چند روز پسند باز یک حیات در مبین نه همین هم خود میتونه دیگه بنجا میلا میشه که اصلا همی رها شدن زندانیا یکی از پروسه توافقنامه است، همون مواد توافقنامه است، پروسه بسیار خوب است.
از طرف دیگه طالبا خواستار رهایی یک تعداد از قماندانانشان که 15 قماندان مهم هم در او شامل است شدن و حکومتی را یک موضوع مورد بحث می دانه. آیا فکر می کنین که دو طرف در این زمینه به توافق برسن؟
حتما همه طالبان که قماندان است و خلاص می شه. ما گفتیم ظاهرا یک قسم خود نشانی را نشان می ده، دیگه پروسه همه پروسه است، همه هم خلاص می شه. کسی که در ما لستا هست که همه گی خلاص می شه.
گفتگوی بود با مولوی قلم‌الدین. او در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود. اینجا رادیو آزاد است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در پی جنگ و درگیری در ولسوالی خمابه ولایت جوزجان خانواده های زیاد مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آنها که به جنگل های کنار دریای آمو آواره شدند می گویند به مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. قلوردوی 209 شاهین گفته که نیروهای افغان بسیاری مناطق این ولسوالی را از طالبان پس گرفتند. عالم رحمانیار و جزئیات بیشتر.
جنگ و درگیری 6 روزه سبب آواره شدن حدود 2000 خانواده خمابی شده است. سفرگلدی که از روستای بوساغه بیجا شده با خانواده 10 نفریش در کنار دریای آمو به سر میبرد، از جنگ مینالد.
وضعیت بیخی خراب است، کل مردم دشت است. اینن بارانه ما کل مردم دی دشت است، بارانه ما هیچ چشک مشک هم نیست، بیخی مردم تشویش است.
روزی قلی 45 ساله نیز از مرکز ولسوالی خماب خانه و زندگیش را رها کرده تا حیات خود و خانوادش را نجات دهد، اما در این حال نگران آینده خود است.
نه نان هست، نه مواد خوراکی هست. در فضای باز در جنگل جزیره جنگلات ترکمنستان و میان ترکمنستان و افغانستان به سر میبریم. اینجا از ترکمنستان کمی کمک بخواهیم. اینجا نه ترکمنستان سرحدات ترکمنستان اینجا نزدیک است. متاسفانه ترکمنستان ها ترکمنستانی ها هیچ نوع برای ما هنوز مساعدت نکردند. یا خودشان هم نزدیک هستند و طرف مثلا مرزهای هست.
بسیاری از خانواده ها مانند سفرگلدی و روزیقل از دست جنگ آواره شدند و حالا در وضعیت بد بارانی و سردی هوا بسر می برند. مقام های محلی جوزجان تایید می کنند که جنگ های اخیر در ولسوالی خماب خانواده های زیادی را بیجا ساخته است، اما آنها در مورد ارائه کمک به بیجا شدگان چیزی نمی گویند. محمد حنیف رضایی سخنگوی دفتر مطبوعاتی قل اردوی 209 شاهین شام روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی تمام نقاط ولسوالی خماب را تصرف نمودند، اما هنوز درگیری پایان نیافته است.
در مجموع در اونجا تلفات سنگینی به دشمن وارد شده. دیگر الحمدلله کدام تلفات و ضررات نیروهای امنیتی ندارن، ولی دشمن تلفات بسیار سنگینی دارن و ساحات وسیع روزی دشمن تخریب شده.
آقای رضایی خبر میدهد که از آغاز این جنگ دست کم 26 شورشی طالب و شمول دو فرماندهشان به نام های ملا رحیم مشهور به چوپان و ملا جمعه کشته شده و 17 تن زخمی گردیدند. در این درگیری 6 روزه به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن ارسال یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفته است که طالبان هنوز در محلاتی که قبلا بودند قرار دارند. مجاهد تلفات طالبان را در این جنگ رد کرده است. ولسوالی خماب که 180 کیلومتر از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فاصله دارد، 2 سال پیش به دست طالبان سقوط کرده بود که این ولسوالی هم سرحد با ترکمنستان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان سپاسگزارم. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش میشوند: حقوق کودک و ورزش. حالا گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. با ثبت 58 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان در این کشور به 665 تن رسید. سخنگوی وزارت صحت‌عامه امروز به خبرنگاران در کابل گفت از میان واقعات جدید بیشترین آن در ولایت قندهار ثبت شده. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان می‌گوید یک افسر پلیس در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جانش را از دست داده و به دنبال این رویداد 11 نیروی پلیس قرنطینه شدند. بیشتر در گزارش حمید حکیمی بشنوید.
با گذشت 50 روز از ثبت نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان به این ویروس رو به افزایش است. مسئولان وزارت صحت عامه از ثبت 58 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر می‌دهند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت امروز دوشنبه در نشست خبری در کابل میگوید در حال حاضر رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 665 مورد رسیده است.
در جریان 24 ساعت گذشته 58 واقع مثبت داشتیم که زیادترین واقعات متاسفانه در ولایت قندهار که 28 واقع مثبت، کابل 13 واقع مثبت، هلمند 7 واقع مثبت، نیمروز 6 واقع، تخار 3 واقع، ولایت قندوز 1 واقع، که تعداد مجموع واقعات مثبت ما به 665 واقع میرسد.
بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، تا به حال 21 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در سراسر افغانستان جان باختند و 38 تن از مبتلایان سلامتشان را دوباره به دست آوردند. مسئولان این وزارت میگویند با آنکه وضعیت در افغانستان خیلی وخیم نشده است، اما شهروندان باید توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرند و شرایط قرنطینه را رعایت کنند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان از نخستین قربانی ویروس کرونا در صفوف نیروهای پلیس خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند که امیر محمد، مدیر پیجند حوزه هفتم پلیس کابل، پس از ابتلا به ویروس کرونا و چندین روز بستریشتن در شفاخانه دیروز جان باخت. مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی می‌گوید 11 تن از همکاران این پلیس در قرنطین به سر می‌برند و نمونه های خونشان برای آزمایش به وزارت صحت عامه فرستاده شدند.
در صحاتی که ایفت حضور داشتی همکار ما تعداد 11 تن از همکارایشم قرنطین کردیم و تستش میکنیم. از وزارت صحت افغانستان هم همکاری خواستیم که تست از اونا را زودتر بر ما نتیجه شریک بسازه که در صورتی که خدای نخواسته کدام همکار ما مبتلا به این ویروس شده باشد و ما او را قرنطین بکنیم.
بانو امینی میافزاید نیروهای امنیتی در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند و شهروندان باید شرایط قرنطینه را رعایت کنند تا هم خودشان و هم نیروهای امنیتی از تهدید این ویروس در امان بمانند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در حال حاضر در ولایت‌های کابل، هرات، کندهار، ننگرهار و بلخ لابراتوارهای آزمایش ویروس کرونا فعال هستند و آنان تلاش میکنند که زمینه آزمایش این ویروس را در دیگر ولایت‌ها نیز فراهم کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، روسیه و سایر کشورهای تولیدکننده نفت موافقتنامه بی سابقه را درباره کاهش نفت نهایی ساختند. آنان تلاش دارند بازار جهانی نفت را با ثبات سازند. همگیری ویروس کرونا به بازار نفت آسیب رسانده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این توافق را یک توافق خوب برای همه دانسته است. به اساس توافق تولید نفت در ماه‌های می و جون روزانه 9 میلیون و 700 هزار بیرل کاهش داده می شود. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
اوپک، روسیه و دیگر کشورهای تولید کننده نفت توافق را در مورد یک کاهش بی سابقه در تولید نفت نهایی کرده و امیدوارند این اقدام بتواند منتج به ثبات در قیمت نفت جهان گردد که در چند هفته اخیر سقوط چشمگیر را به سبب ویروس همگیر کرونا تجربه کرده و منتج به رقابت جدی روی قیمت نفت شده است. اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت و 23 کشور دیگر تولیدکننده نفت جهان به شمول روسیه نوقت دیروز گفتند توافق کردند در ماه می و جون تولید نفت را به 9.7 میلیون برل کاهش دهند. در این توافق همچنان از اعضای اوپک خواسته شده که تولید نفتشان را که در حال حاضر روزانه 6 میلیون برل می باشد تا ماه اپریل سال 2022 به همین منوال حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب در توییت نوشت به یک توافق بزرگ با اوپک جمع کشورهای تولید کننده نفت دست یافته شد. من با آنها صحبت کردم. توافق خوب برای هم است. آقای ترامپ ضمن اعلان این که این توافق صدها هزار کار در سکتور انرژی را در آمریکا محفوظ خواهد داشت، در یک توییت دیگر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سلمان پادشاه عربستان سعودی ابراز سپاس کرد. کرملین نیز گفته است رئیس جمهور پوتین با ترامپ در مورد قیمت نفت و مسائل دیگر صحبت کرده است. بر اساس مسوده اعلامیه اوپک و کشورهای دیگر تولید کننده نفت که به دست آژانس خبری رویترز رسیده، این گروه انتظار یک کاهش تولید نفت تا بیش از 20 میلیون برل روزانه یا 20% تولیدات فعلی سر از اول ماه می را دارد. این شامل عرضه نفت از سوی کشورهای غیر عضو اوپک، کاهش داوطلبانه تولیدات از سوی کشورهای تولید کننده نفت و خریداری های استراتژیک از سوی مصرف کنندگان بزرگ بین المللی است. تقاضای نفت در سطح جهان به سبب ویروس کرونا، قرنطینه‌ها و توقف فعالیت‌های ناشی از آن سقوط چشمگیر را تجربه کرده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه صبح امروز گفت روسیه و عربستان سعودی تولیدات روزانه نفتشان را هر کدام تا 2.5 میلیون برل کاهش می‌دهند. بیژن زنگینه وزیر نفت ایران به تلویزیون دولتی کشورش گفت کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده کاهش 2 میلیون برلی در تولیدات نفت روزانه شان را دادند.
پیام ها و نظریات شما
سراج الدین هستم از ولایت فاریاب از ولسوالی گرزوان به شهر مزار شریف زندگی میکنیم. ما تعداد 18000 20000 خانه از فاریاب دو ولایت مزار شریف مهاجر میباشیم. فعلا تمام مردم در قرنطینه به سر میبره، این مردم چیزی هم نداره، همه غریب کار مزدور در بدر است. مهاجر چی داره؟ کسی جایی هم باشه چیزی چاره خود نمیفروشه، گذران اولادش میکنه. از شما خواهش میکنم که تمام مسئله افغانستان برسانید که با این مردم یک کمک شو و کمک بشه و یک فاجعه انسانی به بار میاد.
من سلامت معلم ولسوالی قوی انرژی میرم. 11 نفر معلم هستیم. ما کرونا مرضی است که از طرف الله تعالی نازل شد. ولی دولت رخصتی کرد اینا له دار روز معاش تنخواه ما را به چیز ندادن، ما حوت ندادن و اینا له شاید ما حمل بیسی با ما یک روپم نبتن به خاطر اینکه ما معلومی نقرار دادی سین شما به وزارت معرف بگوین ولی از خدا شما خو معاش زیاد دارین سردی معلومی من بیچاره که 6000 تنخواه دارم و میسوزه رحم کنین.
حکومت بگو که امی اچرا معاش ما یوبینه بتا یا گد دیگه سالا وری تا ما اقرب نگاه کنن تا ما اقرب که زنده و که برده حسابم اینی رقم هست همیاره بگو که همیاری همی معاش ما یوبینه بتا.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا ژکفر احمدی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 665 تن و جان باختگان به 21 تن رسید. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید از رهایی زندانیان دولت افغانستان و طالبان استقبال میکند. حکومت افغانستان تا کنون 300 زندانی طالبان را رها کرده و گروه طالبان هم از آزاد ساختن 20 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی خبر داده، اما تادین خان فرمانده امنیه ولایت قندهار میگوید تقریبا تمامی 20 فرد که از سوی طالبان آزاد شدند غیر نظامیان هستند. وزارت صحت ایران از جان باختن 111 تن دیگر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا خبر داده و روسیه امروز از 2558 مورد تازه ویروس کرونا خبر داد. این بلندترین آمار افزایش روزانه در این کشور است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. برنامه ورزش را هم داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جانان از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است که به سبب ویروس کرونا نرخ مواد خوراکه در این ولسوالی افزایش یافته است. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده در پیامش نوشته است که کمک هایی که برای افراد و خانواده های فقیر در هرات در نظر گرفته شده به مستحقین توزیع نمی شود. و یک شنونده دیگر ما به نام یونسی از بدخشان در پیامش نوشته است که از حکومت می خواهد از احتکار و قیمت فروشی در بازار جلوگیری کند. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی می خوانیم. شما هم می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 به رادیو آزادی پیام روان کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم طبق وعده برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. به دنبال آن برنامه ورزش را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ارزش لالایی یا لالولالو حرف می زنیم. کلمه لالو به پندار مادران برای اطفال معنی خواب و یا خوابیدن را می دهد. مادران منظومه های ساخته و در وقت خواباندن کودکان ترانه های لالایی یا لالولالو را با آهنگ خوش می خوانند. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از بُعد روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم و در این بخش ضیاءالحق شمس یکی از روانشناسان افغان را با خود خواهیم داشت. حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می کند.
آلالو گل ریحان نکوچو چه مگیریان، آلالو گل نسرین چوچه دخوه شیرین، آلالو لالو لالو آلالو لالو لالو
لالایی ها یا للو تأثیرات بر روح و روان کودک و مادر دارند. خواباندن کودک، پایین آوردن استراب های کودک و در عین حال آرامش یافتن مادر بخش از کارکردهای لالایی ها هستند. مادر در لابلای لالایی ها در حقیقت سنگ صبور در وجود نوزاد خود پیدا می کند که مشکلات، نگرانی ها و آرزوهای خود را با او مطرح می کند و به این ترتیب به نوعی از فشارهای عصبی رها می شود. فوزیه باشنده شهر کابل که مادر دو طفل است می گوید که برای کودکانش همیشه لالایی یا للو می خواند.
نظر به تجربه شخصی که من دارم که به خود مادر دو طفل هستم، زمانی که من طفل خود شیر میدم و میخوام که طفلم باید بخوابه، للو للو برش میخوانم و للو للو. نظر به تجربه شخصی من تاثیر بسیار مثبت بالا طفل داره، چون یک لالایی بسیار آرام بخش است بر طفل و این سبب میشه که طفل به اعصاب آرام براحتی بخوابه. از طرف شام که طبعاً طفلات چندین بار بیدار میشن زمانی که گرسنه باشه و شیر میخوره، به مجردی که من للو للو برش میخوانم یا فقط یک صدای دیسرش میکنم، بچگکم بارامی پس دوباره خواب میشن.
خانم فوزیه به این باور است که لالایی ها نقش مهمی را برای آرامش کودکان بازی میکند و هر طفل که برایش لالایی خوانده شود احساس آرامش میکند.
به نظر من چون یک مسئله موسیقیت للو للو است که یک نوع کمپوز داره که بسیار آرام بخش است و می کمپوز و می موسیقیت للو للو به نظر شخصی ما باعث ازی میشه که طفل به یک نوع آرامش روانی پیدا میکنه و می آرامش ذهنی و روانی سبب میشه که هر انسان ولو طفل باشه یا مثلا یک کس بزرگسال باشه، زمانی که اعصابش آرام باشه و از لحاظ روانی راحت باشه میتونه خوب بخوابه. یعنی تاثیر موسیقیتش است، تاثیر مو هنگین بودن للو للو است که طفل میتونه بارامی بخواد.
لالایی ها در حقیقت ادبیات شفاهی هر سرزمینی هستند، چرا که هیچ مادر آنها را از روی نوشتن نمیخواند و همه مادران بی آن که بدانند از کجا و چیگونه آنها را میدانند. مثل که دانستن لالایی و لحن ویژه آن از روز نخست برای روان زن تدارک دیده شده. اکادمیسیان سلیمان لایق، شاعر و نویسنده، در مورد لالایی ها بیشتر توضیح میدهد.
وقتی که مرحله طفولیت انسان شروع میشن، نه به جهان میه و هنوز زبان نمیفهمه، هنوز تدابیر زندگی رو برای حفظ جان خود نمیفهمه و مسئولیت هم با مادر است که مادر باید او رو نگاه کنه و این اطفال گاهی یا در اثر مریضی یا در اثر یک عکس‌العمل بعد از یک رنگ، از یک اتاق، از یک فضای طبیعی که گفته نمیتونه، اذیت میکشه، گریه میکنه. عکس‌العمل از او از ناخوشایندی ها، از پیش آمد های منفی در گریه های از او بیان میشه و مادران برزی که در امو حالت به کمک بکنن، از قدیم الایام مهمترین تجویزشان ایجاد آهنگ های هست که برز اونا میخوانن که در زبان فارسی او را یا در زبان دری خود ما او را للو میگن.
به باور آقای لایق باید در محتوای این لالایی ها موضوعات آموزنده گنجانیده شود تا اطفال با موضوعات مهم زندگی آشنایی پیدا کنند.
خوب میشه که در جوامع کار ما زندگی میکنیم و آل در باره زندگی، پرورش طفل و ضرورتی که اطفال داره معرفت بسیار توسعه پیدا کنه و بهتر است که للوها را هم تنها نه از لحاظ ریتم، چی بوده باز للوها آدم میبینه که بسیار چیزای حتی مهمل که هیچ معنا نداره، مادران فقط ترانه واری یا یک اما موسیقی از رو رعایت میکنن، طفل با خواب میبرن. چی خوب است کمی معانی هم داشته باشه که وقت طفل آرام آرام شعور پیدا میکنه و خودش هم للو را یاد میگیره و تا با جوانی که میره در اگر اون مفاهیم خوب باشه، انسانی، مفاهیم زیبا، مفاهیمی که انسان امیدوار میسازه برای آینده، مفاهیمی که جامعه را قشنگ و مقبول نشان میده، مفاهیمی که انسان به مسئولیتاش وادار میسازه یا متوجه میسازه، این اگر در امی للوها امی سرشته شوه، امی للوها از امی مفاهیم ایجاد شوه، بسیار مفید است.
لالایی کودک را آرام می کند و خواب دلنشین برای او و مادر فراهم می سازد. کودک در آغوش مادر و با صدای لالایی او به خواب می رود. لالایی ها می تواند خواب کودک را منظم کند زمانی که صدای مادر به صورت آهنگین به گوش کودک برسد، عواطف مثبت را در وجود او ایجاد می کند. این عواطف مثبت است که سبب می شود کودک بر راحتی و در امنیت خاطر استراحت کند و ترس های کودکانه از وجود او دور شود.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه از بُعد روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش مصاحبه داریم با ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان. این مصاحبه را فرشته مرسل انجام داده است و در آغاز از وی پرسیده است که خواندن لالایی چه تأثیر بر آینده کودکان دارد.
اگر ما بتانیم با این کلمات تصویرهای بسیار سالم و معنادار از جهان ارائه کنیم، از شناخت جهان، از روابط پیچیده بین اشیا و انسانها و تصویرهای اولیه از محیط نزدیک که طفل او قرار داره، این تصویرهای سالم و معقول را ارائه کنیم که بر آیندهش میتونه بنیاد شخصیتش بسازه، خیلی مفید است و بسیار اساسی و ضروری هست.
در بعضی جایا دیده شده که مادران وقتی به طفل خود لالایی میخوانه، در او الفاظ را میگن که گویا طفل خود میترسانه، مثلا پشک نبیا و صد برو بچه من نخو. اینی گفا چقدر بالای ذهن کودک تاثیر منفی داره؟
شناختی که ما از کودکان در قرنی پیشتر یا در دههای پیشتر داشتیم و این کلمات به اساس او شناخت به وجود آمده، امروز او شناخت زیر سوال رفته. یعنی ما اگر فکر میکنیم که اطفال ما قسم موجوداتی هستند که با ترساندن اینا رو میتونیم آرام کنیم و به جهان تقدیمشان بکنیم، آدمهای بیشوری باشند، به این دلیل من فکر میکنم که ما ممکن 80% ضرر میکنیم تا اینکه فایده بکنیم. آیا کسایی هستند که فکر میکنن اطفالشان بسیار بیشتر فعال هستند، انرژی زیاد دارن و با ترساندن انرژی زیاد کم میکنه، فقط وظیفه خود انجام میده و او شر که خودش فکر میکنه از او متضرر هست او رو فقط دفع میکنه. اما تصویر سالم دادن برش بسیار کمک میکنه و بانی شخصیتیش هم میسازه تا ای که ما او با تصویرهای غلط و هراساننده روبرو میکنیم. بنابراین ما باید تصویرهای سالم بتیم از جهان، تصویرهای مثبت از جهان بتیم، نه ترساننده. تصویرهای سالم و مثبت که دارای انرژی گرایش به طرف آینده باشه، امید ورزی درش ممکن شوه، قناعت و شناخت درش ممکن شوه، برقراری ارتباطات درش ممکن شوه، اعتماد به نفس درش ممکن شوه، جرأت درش ممکن شوه، این خصوصیت های روانی که در شخصیت های آینده ما بسیار نیاز داریم، اینها باید درش ممکن شوه. بنابراین تصویرهایی که ما ارائه میکنیم بعد از نقد باید تشخیص شوه و این تصویرها باید تقدیم شوه، نه تصویرهایی که ترساننده است و تضعیف کننده است.
در بعضی فامیلا بر طفلای که یک کم کلانتر است، یک طفل خرد میباشه که او تلویزیون دیده نمیتونه، یک طفل است که اگر کلانتر میشه تلویزیون میبینه، باز در خانواده فیلم کارتونی به اونا نشان داده میشه اگر مطالبی که مربوط به طفل میشه، این بهتر است یا خواندن لالایی؟
هر کدام به جای خودش. خواندن لالایی در سنین اولیه زندگی و در موقعیت هایی که مادر لازم میبینه و همون قسم یاد گرفته و در ساختار تربیتی خانواده او قرار داره، او به جای خودش بسیار ارزنده و بسیار عالی است. ولی در یک سنین خاص ما به تجربه های دیگه‌ای که بر عمی بنا جور شده باشه نیاز داریم. من پیشنهاد میکنم برای خواندن داستان برای اطفال، قصه گفتن برای اطفال، تقویه تخیل در اطفال، کارتون هم میشه در یک سنین خاص جزء از این باشه، فیلم و سینما و سریال هم به یک سنین خاص جزء می باشه. در کل امو تجربه هایی که جهان با ما میشناسانه، ارتباطات دنیای انسان ها با ما میشناسانه، شخصیت ما را و دنیای آینده ما را شکل میده، اینها در کل به یک تدریج به یک برنامه‌ریزی خاص بر ما نیاز است و ضرورت است که ما باید در سنین خاص اونها را داشته باشیم. ولی جایش بود غلط نکنیم، به جای لالایی نمیتونیم کارتون بمانیم و به جای کارتون نمیتونیم لالایی رو بمانیم، اما هر کدوم به جای خودش میتونه خیلی سازنده و بهتر باشه.
در اخیر اگه اینو بر ما بگین که تا چه زمانی باید با کودک لالایی خوانده شود؟
اولا که نظر روانی به روحیه‌ای که تربیت شده است به این طفل مربوط میشه، یعنی در هر طفل فرق میکنه، ولی از نظر سنین چیزی که روانشناسا بسیار روش تمرکز میکنه بین ماهای اول زندگی تا به 2 سالگی و 4 سالگی، بعضی ها تا به 6 و 5 هم میرسانن، ولی من فکر میکنم ما بعد 2 سالگی و 3 سالگی به داستان و قصه و خیال و کارتون و تصویر و نقاشی و این چیزها به سیاحت و به تجربه محیط بسیار نیازمند هستیم. ما سفارشم این است که بعد از یک 2 سال ما تجربه های دیگری هم برای اطفال ممکن کنیم.
بسیار تشکر. زنده باشید.
سلامت باشید.
ضیاءالحق شمس یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ارزش و نقش لالایی ها در زندگی کودکان حرف می زد. به باور روانشناسان، کودکان را از ابتدا در فضای آرام پرورش دهید تا در بزرگسالی و آینده فرد آرام، مسلط و با اعتماد به نفس بالا باشد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم در صحت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم. شما را دعوت میکنم که مطالب برنامه را تا آخر با ما دنبال کنید. شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که از چند هفته به این طرف به سبب جلوگیری از ویروس کرونا فعالیت های ورزشی متوقف شده و فدراسیون های ورزشی هم در حالت قرنطینه به سر میبرند. اما تیم تکواندوی افغانستان میگوید برای کسب سهمیه مسابقات المپیک دو تن از ورزشکاران این تیم تمریناتشان را انجام میدهند. این تمرینات تحت نظر بشیر ترکی مربی تیم تکواندوی افغانستان به پیش برده میشود. من در مورد چگونگی پیشبرد این تمرینات با بشیر احمد ترکی مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد فعالیت های ورزشی تکواندو در زمان قرنطینه پرسیدم.
ما در قدم نخست افغان میخوایم که بخیر ویروس گم شوه و مردم و گزندگی در امان خداوند باشه. ما طبق هدایت مقام محترم ریاست ملی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تمام فعالیت های فدراسیون تکواندو متوقف است. تنها ورزشکارایی که به مسابقات کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند فقط همین دو نفر تحت نظر ما تمرین میکنند، چون یک وظیفه ملی از مسابقات کسب سهمیه المپیک تنها از تکواندو مانده دیگه. تمام رشته های ورزشی ما نتانستن متاسفانه که کسب سهمیه بکنن. ما مکلفیت داریم که بازیکن های ما را زمنور میکردن باید نگه بداریم، به خاطر از اینکه اگر بخیری ویروس گم شود و اعلان شود و تاریخ رقابت های کسب سهمیه، باز ما نمیتونیم در وقت کم بازیکن های خود آماده داشته باشیم. دیگه ما فعالیت های فدراسیون تکواندو، مسابقات که ما در پیشروی داشتیم، تمام فعالیت های ما، تمرینات تیم های ملی و ناز، ذکور، نوجوانان، جوانان، همگی متوقف است. تنها ورزشکارهایی که برای کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند، اینا با مو در نظر داشت شرایط افضل صحی ورزشی تمرینات خود را پیش میبرند. ما به اجازه کمیته ملی المپیک فقط همین دو نفر تمرین میکنن در اماهنگی با ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی. حکم را کنا صادر کردن تجمعات ورزشی را گفتن مثلا کلاب ها باید بسته باشه، مثلا بیروبار نباشه، ازدحام در داخل کلاب ها باید نباشه، مسابقات ورزشی در جایی که تجمعات زیاد است. حتی سازمان صحی جهان شما بهتر برسن معلوم است که اعلان کردن که به خاطر تقویت روحی و روانی و جسمی مردم ضرورت است که روزانه باید ورزش کنند در خانه های خود یا در جایی که ازدحام زیاد نمی باشه. این مطابق به اونمو هدایت که از طرف ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی و فدراسیون تکواندو افغانستان در ما داده شده، چون از افغانستان تنها اینمی دو نفر ورزشکار تکواندو مانده که بخاطر کسب سهمیه المپیک اینا اشتراک کنن و اگر خواست خدا باشه برای افغانستان ما سهمیه المپیک بگیریم. مطابق به هدایت از اینا ما رفتار میکنیم و تمام ابزارهای ورزشی را مد نظر میگیریم. اکثریت تمرینات ما تمامش در بیرون از شهر کابل است، در دامنه های کوه ها می باشیم، شاید شما ویدیوهایش دیده باشیم. و اکثریت ورزش تمرینات ما تمرینات فیزیکی و تمرینات طاقت فرسایی از برای ورزش کنیم.
خب این تمرینات چگونه انجام می شد؟ در هفته چند بار است؟
ما همه روزه از طرف صبحگاهی تمرین داریم و طبیعتاً خب اینا تحت نظر شخص خودم تمرین میکنم، اردو بازی کن و در یکی از کلاس‌های شخصی هستیم که تمام امو هدایات را که حضرت محترم صحت و عامه داده او را مداد نظر داشته امو ما تمرینات خود را پیش میبریم.
خوبی دو ورزشکار کی ها هستن، میشه ازشان نام بگیرین و با چی اساس اینا انتخاب شدن؟
ما یک سال قبل از امروز مسابقات بین قهرمان قهرمان ها اینا یک مسابقات برگزار کردیم که تمام قهرمان ها از تیم نوجوانان ما از مسابقات جام گل سرخ کتک قهرمان شده در مسابقات جام آمرتال احمدشاه مسعود اینا بینشان مسابقه گرفتیم. از بین از اینا ما 4 ورزشکار انتخاب کردیم و بر از اینا میار تعیین شده طرف کمیته فنی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان که هر از ورزشکاری که از بین دی 4 نفر از مسابقات بیرونی و از مسابقات داخلی و تمریناتشان بهترین دستاور داشته باشه اونا میتونن که با مسابقات کسبتنی المپیک در نظر داشتن نتیجه حاصله به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنن که 4 ورزشکار محترم فرزاد منصوری، حکمت الله زایی، محسن رضایی و حسین لطفی انتخاب شدن. 2 ورزشکار ما فعلا در مشهد هستن، از مهاجرین افغان مقیم کشور ایران هستن دیگه، و 2 نفر هم اینجا هستن. این 2 نفره که در دسترس ما قرار دارن اینا تحت شرایط خاص صحی و ورزشی به تمریناتشان ادامه میتن. ما در گذشتم بر شما بیتر معلوم است که ما مسابقات ملی خود گرفتیم، تمام ورزشکارای ملی در مسابقات که به خاطر کسبتنی المپیک بود اشتراک کردن و 4 نفر به اساس لیاقت و توانایی فنیشان تانستن که سهمیه کسبتنی المپیک از بنمانی جز افغانستان بگیرن.
2 ورزشکار دیگه که شما گفتن که خارج از کشور هستن در مشهد، اونا هم فعلا تمرین میبینن اونجا؟
بر شما بهتر معلوم است که شیوع مرض کرونا در کشور ایران گسترش بسیار زیاد داشته و در اونجا که حق بیرون شدن از خانه را نداره امور رقمی که در افغانستان است، اما قوانینی که اونا نافذ کردن که فایده هیچ کس حق ندارن که خانهایشان بیرون شدن و به تمریناتشان ادامه بدن. ما امورشان در تماس هستیم، اونا در داخل خانه تمرینات خود را پیش میبرن ولی متاسفانه بیرون رفتن. اکثریت تمرینات ما به خاطر حفظ قدرت بدنی و طاقت فرسایی ورزشکارای ماست که اکثرا در بیرون از کابل در اولسوالیای قره‌باغ، فرزه، استالف و به طرف پغمان در اینجا تمرین خود را پیش میبرن، تمرین میکنیم، زیادتر دوش های طولانی مدت و حرکات فیزیکی را و تمرینات فنیشان در برامون 2 نفر در یک کلاب های در استیدیوم کارتی پروان که تمام امو ابن صحیح ورزشی را مدن نظر گرفته تمرینات خود را پیش میبرن.
خب در رابطه با این بگوین که قرنطین و ویروس کرونا چی برنامه های شما را مختل ساخته و شما چی برنامه های امسال داشتین و تا فعلا برنامه ها متوقف است؟
بر شما بهتر معلوم است که تنها ورزش نی، تمام عرصه ها را یک ورده بسیار کلان برش وارد ساخته ای ویروس کرونا. متاسفانه ما مسابقات آسیایی خود مسابقات آسیایی ما کنسل شد، مسابقات لبنان اوپن کنسل شد، مسابقات کسبستانی ما که در کشور چین بود و بعد از او در کشور اردن تصمیم به این شد که باید برگزار شد که اونجا ویروس بسیار زود گسترش یافت و اینا تصمیم گرفتن که کشورشان به قرنطین بره. ما بسیار آمادگی داشتیم، خصوصا که برای شما پیشتر گفتم که یک سال به نهایت زحمت کشیدیم. متاسفانه که تنها ما را نه که تمام مردم جهان، تمام تیمای ورزشی را متاثر ساخته.
و در آخر پیامتان من حیث مربی تیم تکواندوی افغانستان برای ورزشکارایی که در قرنطینه هستند چی از کونا در چنین حالت چگونه میتونن که با ورزش ادامه بدن و از کدام شیوه ها میتونن استفاده بکنن تا هم قرنطینه باشن هم از ورزش باقی نمونن؟
دقیقاً بله، چرا نه، ورزشکارایی که در تیم ملی هستن، ورزشکارای تیمای ملی هستن، همشون بازیکنای با تجربه هستن، اندوخته هایی را که در سالهای متمادی اینا حاصل کردن میتونن از تجارب خود استفاده کنن و در خانهاشون تمرین کنن. مهمترین بخشش انعطاف بدنشون است و قدرت بدنیشون است. بسیار خوب میتونن که در خانه خود از تمرینات به خاطر قدرت عضله و نفسشون مثال ریستم و بیداد بکنن وزن کار کنن و تمیت تخنیکی فنی خودم میتونن که در خانه خود ادامه بده. هیچ مشکلی نیست. تمام مردم افغانستان چی خورد چی بزرگ روزانه کسایی که ورزشکار حرفه‌ای نیستن روزانه حداقل 40 دقیقه باید اینا ورزش کنن که این ورزش باعث از این میشه که فکرشان جسمشان قوی شوه و در مقابل این امراض انشاءالله که قدرت بیشتر جسمشان میداشته باشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به صحبت‌های فیض‌الله آریوبی، قهرمان رشته مجزنی که در مورد زندگی شخصی و فعالیت‌های ورزشی‌اش برایتان می‌گوید.
فیض‌الله آریوبی هستم، یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ، قهرمان وزن 81 کیلو. من بسیار علاقه‌مند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم در کمیته ملی المپیک تحت نظر استاد قاری‌زاده و استاد قدیر سلطانی که توانستم 16 مسابقه داخل افغانستان که هیچ باخ ندارم، 4 مسابقه هم خارج از کشور که 3 برد 1 باخت دارم. مسابقات خارجیم در مسابقه اولم در کشور هندوستان برگزار کردید که توانستم معریف کنیا خود اشکال بودم و آخرین مسابقه هم در کشور روسیه برگزار شد که توانستم معریف روسی را اشکال بودم و مدال طلا را به دست بیارم. من بسیار علاقه‌مند رشته بوکسینگ بودم. وقت که مسابقه مارک تایسون و محمد علی کلی را از طریق تلویزیون می دیدم بسیار علاقه‌مند و شوقی بوکس شدم. 5 سال میشه که عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان هستم. ورزشکاران مشکلات بسیار زیاد داره. در افغانستان ورزشکاران هیچ توجه صورت نمیگیره. فعلا من مجرد هستم، غیر از ورزش دیگه درس خود ادامه دادم، درس خود میخوانم، مکتب خود خلاص کردیم، فعلا انگلیسی و عربی زبان را تعقیب میکنم. پیام ما به جوانایی است که بیان ورزش کنن، از کارهای منفی دست بگیره، نه تنها که بوکس باشه، هر ورزش که باشه تمرین کنه تا صحتمند باشه و برعکس سیرنگ افغانستان در جهان به اعتزاز بره.
شنونده های گرانقدر، این بود مطالبی که در برنامه این هفته از میدان ورزش برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
گرفتی به دستای سفیدت قلمه زدی دلت ای خینه بس مرا نزن سرمه به چشمای سیاهت به دست آینه انگشتری دست نمایان کده ای جان گل لاله هر جا می روام دلم تسلای تو نیست شوخت قنقاله خیرت ندیدم به غمای پیسوزم مای دساله دیشاوی سیاره به سرم رست کده ای چی بودادم گرفتی با دستای سفید قلمم.